بدیشیز که با پوستش جوش داده شد. اگر عجله داشتین میتونین پوست بکنین و زود سریع کارتان انجام بدین در اسرع وقت. کچالو رو که جوش دادین از آب گرفتین یک مقدار آب سرد روش حتما اضافه بکنین، یا با این فضای آزاد که نسبتا هوا بخوره، و بعد از او با یک پنجه یا گوشت کوب حتما لهش بکنین. یک عدد تخم مرغ داریم و افزودنی های دیگه ای که یادآوری که مثل بیکینگ پودر است و شکر و آرد و اینا را اضافه میکنن و مواد خوب با هم مخلوط میکنن.
بله.
حالت خمیر به خود میگیره. اما روغن داریم، دو قاشق غذاخوری روغن داخل خمیر بندازن و خوب باز هم بزنن، خمیر مشت بزنن و اندازه یک 10 دقیقه بانن که خمیر کاملا استراحت بکنه و خودش را بگیره. ما مقدار کنجد یادآوری کردیم که کنجد داره. به اندازه یک چهارمغز از خمیر جدا میکنین و حالت توپک یا اندازه یک چهارمغز که کنجد قف دستتان گردش میکنین، بعد از او داخل کنجد سعی کنین از کنجدای سفید استفاده بکنین که چربی
باشه.
بله، چربی خودش داشته باشه و چربیش تخلیه نشده باشه. کنجدای پخته تر و بریان هم هست که چربیش گرفته شده است. سعی کنین از کنجدای سفید استفاده بکنین، حتما داخل کنجد بغلتانین، بعد از او داخل روغن سرخ کردنی داغ سرخش بکنه، با سبزیجات مخصوص فصل نوش جان کنین. میشه به عنوان غذا استفاده کرد، میشه به عنوان پیش غذا استفاده کرد، میشه به عنوان یک عصرانه بسیار خوشمزه، میان وعده بسیار مفید استفاده کرد.
میگم که داخل روغن که میندازیم بازی کنجدا نمیسوزه؟
نه خیر، کنجدا نمیسوزه. زمانی که کنجدا دارن حالت طلایی رو به خود میگیره، زمانی است که باید اینا رو از روغن بیرون بکشه. بعضی دوستان خب دوست دارن یک مقدار تزیین روش انجام بده. هر تزیینی که شما روش انجام بدین، اگر دوست دارین شیرین باشه مقدار پودر شکر و پسته اضافه بکنین، اگر دوست دارین که ترش و شیرین مزه شیرین و تند مزه کنینش خوش دارین مزهش، میتونن از مقدار سس کچاپ داخلش استفاده بکنین. خوش رنگ، خوش مزه و خیلی مفید.
بسیار عالی، تشکر، بسیار خوب بود. سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین. من با از دوستان عزیز خداحافظی میکنم.
خب دیگه فرصتی نیست، دقایق پایانی برنامه است. انشالله که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید.
خب با همین یقین و باور در خدمت شما هستیم با ادامه مبحث که انشالله فردا یک بحث خیلی جنجالی ره و البته خیلی لازم هم باید روی دست بگیریم دیگه.
خب.
شناخت توانمندی ها و استعداد ها که یقینا اگه شناخته در فضای خانواده پیش نیایه،
بله.
یا ما خودمو پیش نیاریمش،
بله.
و چه زحمتایی ممکنه صدر بره،
بله.
بخصوص راجع به فرزندان.
راجع به فرزندان، پس تمرکز ما درباره توانمندی های فرزندان هست که چه قسمی بشناسیم، چه قسمی جهت بدیم، و انشالله از کارشناس برام هم خواهیم شنید در این باره.
حتما شما از تجربیات خودتان بر ما پیامک بزنین، بگوین مواردی را که پیش اومده. ممکن است شما استعداد و قابلیتی را در فرزندتان دیده باشین اما دیر دیده باشین، خب اثرش چی شده؟
بله.
و دوستان که به موقع دیدن اونا میتونن تجربیتشون با ما در میان بگذارن.
بله.
یقینا بحث کاربردی میشه و خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. سپاس، فردا انشالله به خوبی در خدمت شما باشیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
گفت اومدم خدمت آمیرزا جواد آقا ملکی تبریزی، گفتم آقا چند ماه کاسبین به هم ور شده نمیچرخه، میشه یه ذکر بگید من کارم را بیفته؟ آمیرزا جواد آقا ملکی تبریزی چشم برزخی داره، فرمود جوون روزی صد بار تونستی بیشتر این آیه رو بخون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. همین کاسبید را میفته. اومدم روزی صد بار گفتم، هزار بار گفتم، چند ماه کاسبین را نیفتاد. رفتم پیشش، آمیرزا جواد آقا بله شما دعاتون مجربه اما چرا نگرفت؟ الان چند ماه اون ذکر رو میگم هیچ فایده ای نداره. گاهی دیدید به یه استاد اخلاق میگه آقا من چه کار کنم گرهام واشه؟ میگه نماز اول وقت. بعد میری نماز اول وقت میخونی گرهت وا نمیشه. ببین گیر کجاست؟ تا گفت آقا دعاتون نگرفت. آقا فهمود جوون با پدر و مادر چجوری؟ گفتم که خوبم، با مادرم خیلی خوبم، اکثرم شما همینو میگید، با پدرم هم یه ذره خورده حساب دارم. گفت یعنی چی؟ گفتم هیچی، ما با بابامو کاسب بودیم، یه مغازه داشتیم، دخلمون یکی بود، هر کی این در میومد تو میگفت جیبم خالیه، بابام 2000 تو جیبش میذاشت، هر کی میگفت مریضم بابام 2000 بهش پول میداد، هر کی میگفت بدهی دارم بابامش پول میداد، هر کی میگفت یه رو گفتم بابا مگه بانک مرکزی زدیم ما اینجا، هر کی این در میاد تو بهش پول میدی، جمع کن خودتو یه خورده حساب کتاب داشته باش. ما حاتم تایی هستیم که دست به خاک بزنیم تلاشه، یه دخل ورشکسته است. بابام یه آهی کشید، گفت پسرم من برای اینکه تو اشتباه نکنی میگم، من بابام به هم گفت بابا اگر گرفتاری اومد سراغت، آقا اینا رو بشنوید، اگه گرفتاری اومد سراغت گرفتاریشو گفت، اگه نداشتی همه گرهشو واکنی یه گوششو واکن. یکی اومد گفت آقا من یه هفته از یه روزه با زن و بچم یه آبگوشتم نخوردم، تو پول آبگوشتو نداری پول نخودشو بده، گوشتشو میره پولشو از یه پولدارتر میگیره. یکی اومد گفت من 2 میلیون قرض میخوام نداری بدی؟ بگو من 100 تومنشو میتونم بدم. یک گره واکن. نه ندارم ندارم، روز به روز این ندارم ها داره بیشتر میشه. چرا؟ چون سکه دلار سرعتش از همه ما بیشتر شده، دیگه داداش به داداش پول قرض نمیده، پول بدم یه ما دیگه دو ما دیگه میاره، دلار دو ما دیگه 4 تومن رفته روش. انسانیت ما عزیزم، یه پرانتز، انسانیت ما داره لگد مال میشه، بماند توضیح برای وقت خودش. دیدم بابام حرف حالیش نمیشه، گفتم با تو که حرف منو نمیفهمی، منم حرف تو رو نمیفهمم، بابا میشه من جدا شم؟ گواره آقا تا کاسبیمو جدا کردم دیگه دخلم خرج نشد، در نیومد، نونی تو دخلم نیومد، تمام تلخیایی که ما تو زندگی میکشیم، حاج آقا بیکارم. اما شما که گوش شنوا دارید، هر چی ما تلخی داریم از اینجاست. آقا این که خدا میفهمه لا حول ولا قوه الا بالله، یک برگ تو عالم بی حساب نمیفته، یک برگ. اگه یه دفعه تو کاسبی مال تو بردن ورشکست شدی، قبل از اینکه بگی فلانی ثروتمو برد، فلانی ثروتمو خورد، فلانی به من نامردی کرد، یه نگاه به خودت کن، از این ثروت چقدر خرج پدر مادرت کردی، خیرات دادی، دستگیری از ضعفا و فقرا کردی.
بله دوستان عزیز خوبی شنونده، تشکر میکنم از حضورتان. آنچه شنیدید صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دارستانی بود در مورد اینکه چرا گرفتاریم. با ما باشید. ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یک و یکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. دولت ترکیه در ادامه سیاست خود علیه مهاجران 363 مهاجر دیگر تابع افغانستان را اخراج میکند. انقره با وجود توافق با اتحادیه اروپا و گرفتن میلیون ها یورو در خصوص اسکان مهاجران در خاک ترکیه و جلوگیری از ورود آنان به سرحدات اروپا، به خاطر بحران اقتصادی داخلی روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران را آغاز کرده است. این در حالی است که بسیاری از پناهجویان به دلیل مشکلات مختلف امنیتی و اقتصادی ناگزیر به ترک کشورهای خود می شوند. دولت ترکیه بنا به گزارش رسمی اداره مهاجرت خود اعلام کرده که از ابتدای سال جاری میلادی نزدیک به 29,000 پناهجو را از این کشور اخراج کرده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% افزایش را نشان می‌دهد و این در شرایطی است که بیشتر این پناهجویان اخراج شده اتباع افغانستان هستند. فعالیت‌ها برای استرداد مهاجران غیرقانونی که در تاریخ‌های مختلف توقیف شده و موقتاً در مراکز استرداد اتباع خارجی در سراسر ترکیه اقامت می‌کنند همچنان ادامه دارد. در این راستا 363 مهاجر تبع افغانستان پس از طی مراحل قانونی به استانبول ترکیه منتقل شده و با طیاره به افغانستان اعزام خواهند شد. ترکیه میگوید مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را با استراتژی ویژه انجام می‌دهد و توقیف و بازگرداندن مهاجران به کشورهایشان همچنان ادامه خواهد داشت. حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه بلنداب در ناحیه چهارم شهر هرات بر موتر حامل کارمندان قل اردوی 207 الفاروق، عنوان گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
مقام های امنیتی در ولایت هرات تایید کردند که افراد مسلح ناشناس در منطقه بلنداب در ناحیه چهارم شهر هرات بر موتر حامل کارمندان قل اردوی 207 الفاروق حمله کردند. محمود شاه رسولی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات گفته است ساعت 7 صبح امروز دوشنبه 13 ماه سرطان موترسایکل سواران مسلح موتر سرویس انتقال کارمندان این مرکز امنیتی را مورد حمله قرار دادند که در واکنش به آن نیروهای مسلح امارت اسلامی وارد اقدام شده و یک تن از مهاجمان مسلح را از پا درآوردند. این مقام امنیتی هرات خاطرنشان کرد مهاجمان که 3 نفر بودند پس از تیراندازی بر موتر نظامیان قل اردوی 207 از نارنجک نیز استفاده کردند. شاهدان عینی اما میگویند همه روزه این موتر نظامی به منظور انتقال منصوبان امنیتی قل اردوی 207 از همین مسیر عبور میکند. آنان که شاهد این رویداد بودند میگویند افراد مسلح که سوار بر موتر سایکل بودند سرنشینان این موتر را گلوله باران کردند. تا هنوز آمار دقیقی از کشته و زخمی شدگان این رویداد منتشر نشده است. مردم محل به رسانه‌ها گفتند در آتشباری افراد مسلح 12 تن از سرنشینان این موتر نظامی زخمی شدند و شماری نیز جان باختند که آمار آن مشخص نیست. اگرچه مسئولان محلی در هرات تلفات غیر نظامیان را در این رویداد رد کردند، اما گزارش‌های تایید نشده‌ای وجود دارد که افراد ملکی نیز در این حمله مسلحانه تلفات دیدند. مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات در خصوص انتقال مجروحان به این مرکز درمانی تا کنون چیزی نگفتند. مسئولیت این رویداد را نیز تا به حال فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که پاکستان موافقت کرده که به افغانهای بدون مدارک در آن کشور تا روز عید اجازه برگشت به کشور را با رویت شناسنامه یا تذکره میدهد. آصف خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید پاکستان موافقت کرده است که به افغانهای بدون مدرک در آن کشور تا روز عید اجازه برگشت به کشور را به رویت شناسنامه میدهد. آژانس دولتی بختر از قول سید غازی الله هاشمی کمیسر نظامی شهرک تورخم گزارش داده است که در نشستی با جانب پاکستانی و بحثهای طولانی با این موافقه رسیدند که پاکستان به افغانهایی که در آن کشور بدون مدرک بدو باش دارند و خواهان برگشت به کشور میباشد تا روز عید به رویت شناسنامه اجازه برگشت به کشور را میدهد. پاکستان از مدت برگشت افغانهای بدون مدارک قانونی را از آن کشور به افغانستان منع قرار داده است. قضیه برگشت افغانهای بدون مدرک در پاکستان بعد از آن سرخط اخبار رسانه ها گردید که روز گذشته یک افغان سال خورده با تلاش های مکرر و چند روزش اجازه برگشت به کشور را در ترخم به دست نیاورد و خود را در زیر موتر بربری انداخته به زندگی خود پایان داد. بعد از وقوع این رویداد سردار احمد شکیب کاردار سفارت افغانستان در پاکستان در سفرش به شهرک ترخم ضمن ابراز تاسف بر وقوع این رویداد مشکلاتی بر سر راه افغانهایی که از دروازه ترخم به پاکستان رفت آمد می نماید تایید نموده گفته است که برای کاهش و حل این مشکلات در سطح بالا با مسئولان حکومت پاکستان گفتگو خواهد نمود. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خودکشی یک افغان را در شهرک ترخم نیز رویدادی در دور خوانده از جانب پاکستانی خواسته است که با در نظر داشت کرامت انسانی و احساس همدردی بجای خشونت و ایجاد موانع در دروازه های بولدک و ترخم برای رفت آمد افغانها تسهیلات لازم را فراهم نماید. حامد کرزی همچنان از حکومت موقت طالبان خواسته است که با فراهم نمودن زمینه های کار و تحصیل در داخل کشور جلوی رفتن افغانها را به خارج از کشور بگیرد. بعد از رویداد شهرک ترخم تعدادی از افغانها در شبکه های اجتماعی با انتقاد از حکومت پاکستان نوشته است که پاکستان برای منافعش و انتقال زغال سنگ از افغانستان تسهیلات فراهم نموده اما با افغانهای مریض اجازه ورود به آن کشور را نمی دهد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان پاکستان شرایط صدور ویزا را از مجراهای قانونی برای افغانها نسبت به گذشته دشوارتر و ناممکن ساخته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان در ولایت کنر از کشف و ضبط یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات در آن ولایت خبر داد. باز هم همکار آصف شنواری از حوزه شرق افغانستان.
مسئولان در ولایت کنر از کشف و ضبط یک انبار بزرگ سلاح و مهمات در آن ولایت خبر داد. با گفته مسئولان این سلاح و مهمات برای قاچاق به کشور پاکستان آماده گردیده بود. مولوی عبدالحق حقانی فرمانده پلیس ولایت کنر میگوید موظفین آنها بر اساس اطلاعات و معلومات کشفی در مربوطات ولسوالی شلتن این ولایت که در امتداد خط فرضی دیورن موقعیت دارد یک انبار بزرگ سلاح و مهمات را کشف به دست آورد. فرمانده پلیس ولایت کنر افزود در این انبار راکت انداز، ماشیندار پیکا، کلاشینکوف و انواع مختلف مهمات وجود دارد.
سلور ملا راکتونه دی، سلور پیکاوی دی، نور دیگو مهماتی، او پدی که داغا امشانزده سورتوائی امشانزده دی، او کلاشینکوفونه دی، جمری دی، او دراکت مرمی دی، دی سکل مرمی دی، کلاشینکوف مرمی دی، شد زیاد شند نارد.
با گفته وی این انبار سلاح و مهمات برای انتقال به کشور همسایه پاکستان آماده گردیده بود. که نیروهای امنیتی بر قاچاقچیان پیشی نموده آن را به دست آوردند. وی گفت به اتهام این سلاح و مهمات کسی بازداشت نشده اما تلاش برای شناسایی و بازداشت آن آغاز گردیده است. فرمانده پلیس ولایت کنر افزود در هنگام سقوط رژیم قبلی تعدادی از افراد استفاده جوی وارد صفوف طالبان شده و از اینکه ترتیب و تنظیم طالبان در آن زمان خوب نبود این افراد با استفاده از نام طالبان سلاح مهمات و وسایل دولتی را با خود بردند که قصد قاچاق را به خارج از کشور داشتند. بیشتر این سلاح و مهمات دوباره به دست طالبان افتاد و به مراکز نظامی انتقال گردیدند.
در وقت فتح که دیر خلق دی جهاد په نامه باندې سپورت را ننوتل په حقیقت کې غلو او د مجاهدونو نظم جوړ نه و. نو دغه د مجاهد نامه نه استفاده کړې او دغه اصلي وړې وې. نو دوی غوښتل چې دغه اصلي پاکستان ته واړی. نو دغه اصلي دوی اړولې دې ته تیارې کوي وې. ولله الحمد د مجاهدون د ډیرو کوششو په نتیجه کې دوی نسوی کولای شي
اړولې. بعد از به قدرت رسیدن طالبان خبرهای قاچاق سلاح مهمات و وسایل نظامی به خارج از کشور از مناطق مختلف افغانستان داده شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با نمایندگان نروژ، ژاپن و چین دیدار کرد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
بعد از دیدار امیرخان متقی با سفیر نروژ برای افغانستان در دوحه، حالا احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان میگوید در این دیدار سفیر نروژ از طرح‌ها برای آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان پشتیبانی کرده و گفته آزادسازی پول‌ها و برداشتن تحریم‌ها باعث بهبود سیستم بانکی و وضعیت اقتصادی در افغانستان خواهد شد. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی میگوید این دیدارها به معنی گسترش رابط حکومت موقت طالبان با جهان نیست و تا زمانی که حکومت موقت طالبان تعهداتشان را عملی نکنند این دیدارها کدام تأثیری نخواهد داشت.
جهان نمیتواند که مثلا و پا گذاشتن به حقوق بشر افغانستان را برسته بشناسه. و شرط دوم تطبیق بند سوم قرارداد دوهمه واسه که طالبان او را به نقص نکنه و او را عملی بسازه. در دو صورته که طالبان کار خانگی خود اجرا نکنن با صحبت کردن با جهان غیر با منافع با محور فایده خود کشور جهان بوده، نه با فایده افغانستان.
همزمان با این امیرخان متقی با سفیر ژاپن برای افغانستان دیدار کرده و سفیر ژاپن برای افغانستان از کمک 14 میلیون دلاری این کشور برای بخش‌های زراعتی و انکشافی خبر داده است. همچنان امیرخان متقی با سفیر چین نیز در افغانستان درباره مسائل اقتصادی و کمک‌های بشری بحث و گفتگو کردند. محمد عمر نهزاد آگاه مسائل سیاسی می‌گوید تا زمانی که حکومت موقت طالبان حقوق همه شهروندان را رعایت نکنند، جهان حکومتشان را به رسمیت نخواهد شناخت و این دیدارها فقط بر اساس کمک‌های بشری خواهد بود.
خان در چوکات طور نظام و ملل در نظر نگیره، نمیشه که جامعه جهانی اینا را اجازه فعالیت بده، نمیشه که جامعه جهانی به یا نقشی قائل باشه که یا بتونه نقش خود را به شکل اساسی بازی بکنن. چرا؟ یگانه یکی از قواعد اساسی در اصول روابط بین المللی است که هیچ حکومت و هیچ دولتی، حکومت به صورت خاص، دولت به صورت عام، نمیتونه نقش خود در سطح بین المللی در نظام بین الملل ایفا بکنه مگر اینکه او به رسمیت شناخته باشه و تمام کنوانسیون‌های مربوط به نظام بین الملل و قوانینش نه تنها احترام و رعایت هم بکنه. روی این ملحوظ مسئله حقوق بشر مطرح میشه.
با این حال امیرخان متقی در این دیدارها گفته جهان مسئولیت دارد تا برای بازسازی افغانستان از نظام کنونی حمایت و پشتیبانی کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفتگوهای رفع تحریم‌ها در وین و دوحه گفت که طرف آمریکایی بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه اظهار کرد که ارزیابی ایران از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است، اما باید دید طرف آمریکایی چگونه می‌خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه ایران همواره در مذاکرات پیشنهادات و ایده های مثبت خود را مطرح کرده است افزود اکنون مسیر دیپلماسی باز است و ایران برای رسیدن به نقطه نهایی توافقی خوب و پایدار جدی و صادق است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و انتظار دارد طرف های مقابل نیز به تعهدات خود به درستی عمل کنند. امیر عبداللهیان همچنین با تبریک انتصاب کاترین کولونا به عنوان وزیر امور خارجه فرانسه بر آمادگی تهران برای ارتقای سطح همکاری با پاریس بر اساس احترام و همکاری متقابل تاکید کرد. کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این گفتگوی تلفنی از وجود روابط خوب بین تهران و پاریس استقبال و بر ضرورت تداوم مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تاکید کرد. وزارت خارجه قزاقستان در بیانیه حمایت نورسلطان را از تصمیمات رهبری ازبکستان برای عادی سازی اوضاع در قره قلپاقستان اعلام کرد. جمهوری قره قلپاقستان، منطقه خودمختار در ازبکستان، شاهد اعتراضات نادری بر سر طرح اصلاح قانون اساسی این کشور بوده است. تجمع روز جمعه در این منطقه هزاران نفر را به سرک ها کشان که در پی انتشار پیشنویس اصلاحات قانون اساسی ازبکستان صورت گرفت. در بیانیه وزارت خارجه قزاقستان آمده است که ازبکستان یک کشور برادر، متحد قابل اعتماد و شریک استراتژیک قزاقستان است. بنابراین اتفاقات اخیر کشور دوست و همسایه مایه نگرانی قزاقستان است. ما از تصمیمات رهبری عالی ازبکستان برای عادی سازی اوضاع در جمهوری قره قلپاقستان استقبال و حمایت میکنیم. مطمئن هستیم که در ازبکستان برادر در آستانه مهمترین رویداد سیاسی همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی، صلح و آرامش حاکم خواهد شد. رئیس جمهوری ازبکستان گفته است که این طرح قانون اساسی که برای بحث و بررسی در اختیار مردم قرار گرفت هنوز تصویب نشده و بر اساس خواسته ها، پیشنهادها و نظرات شهروندان این طرح تغییر و تکمیل خواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. ساعت 1 ظهر بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. We'll be right back.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، واگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیدم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، از اینکه امروز هم با ما همراه هستید با برنامه ایران گشت. از همه شما تشکر میکنیم دوستان عزیز. در ادامه سفر به استان زیبای اردبیل و آشنایی با جاذبه های متنوع تاریخی و طبیعی این بخش از سرزمین ایران با ما همراه باشید. معمولاً بازارهای شهرها از مکانهای مورد علاقه گردشگران هستند. بازار تاریخی اردبیل هم از جاذبه‌های گردشگری این شهر به شمار می‌رود. بازار اردبیل با قرار گرفتن در مرکز شهر قرن‌هاست که به قلب تجارت و اقتصاد این شهر تبدیل شده است. مجموعه تاریخی بازار اردبیل به جهت قدمت و دارا بودن معماری سنتی از بازارهای تاریخی و جالب توجه ایران به شمار می آید و مانند دیگر بازارها مشتمل بر راسته ها، تیمچه ها، سراها، مسجد و گرماب است. بازار اردبیل از سابقه طولانی و درخشانی برخوردار می باشد. بر اساس برخی شواهد قدمت بازار اردبیل به دوره سلجوقیان می رسد. بازار اردبیل در قرن 7 و 8 هجری قمری نیز از رونق فراوانی برخوردار بوده، اما رونق اصلی آن مربوط به دوره صفوی است. در این دوره به جهت اینکه اردبیل خاستگاه سلاطین صفوی، مرکز دینی و همچنین جایگاه مقابر شیخ صفی الدین اردبیلی و دیگر گذشتگان سلاطین صفوی بود، شهر و بازار آن از اهمیت و رونق خاصی برخوردار گردید. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم گزارش بشنوید درباره بازار اردبیل تا بیشتر با این بازار تاریخی آشنا شوید.
اردبیل شهر هزاره هاست، شهری قرار گرفته در یکی از سرشاخه های جاده ابریشم و این مدعایی است که بازار تاریخی شهر آن را گواه آمده است. بازاری که در قلب شهر جای گرفته است، سوی از آن شانه به شانه مجموعه بقعه شیخ صفی الدین در عالی قاپور و سوی دیگر کشیده تا حریم رودخانه والیبلود. بازار اردبیل در کارنامه خود دوره های رونق و رکود دارد. در دوره پهلوی اول شبکه درهم تنیده بازار اردبیل در چند نقطه به دلیل دو مورد خیابان کشی دست خوش تخریب گشته، بخشایی از پیکریان از بدن اصلی جدا مانده است. بازار اردبیل دارای 3 راسته اصلی، 16 راسته فرعی، 12 تیمچه، 14 کاروانسرا و بیش از 700 حجره می باشد. در راسته منتهی به راسته اصلی، گنبدی بزرگ و بلند چشم را می نوازد و آن گنگ گنبد یا گنبد پهن است. سازی اصلی در این بازار پایه ها و دیوارهای آجری است که در ارتفاع 3-4 متری به تاقی جناقی منتهی می شود و هر 4 تاق پهلو به پهلو تشکیل گنبدی رفیع با روزنه‌ای در انتها را می‌دهد که نور خورشید را در طول روز در زوایای مختلف بازار می‌تاباند. امروزه در پراکندگی قسمت‌های مختلف بازار که هر کدام نامی برگرفته از غلبه حرفه‌ای و صنفی دارند، جاهایی را می‌توانی به نظاره بنشینی که رونق و هنر را توأمان دارند. بازار خراطان، بازار کفاشان، بازار خشکبار فروشان، بازار علافان، بازار بزازان، بازار زرگران و بسیاری سرا و بازارچه های دیگر. یکی از زیباترین سراها را که میتوان در بازار اردبیل سراغ گرفت، سرای گلشن است. حجره‌هایی که فرش‌های اصیل اردبیل در آنجا به فروش می‌رسد. در بازار اردبیل زیبایی لحظه‌هایی را می‌شود سراغ گرفت که با معنویت به یادگار مانده از پیشینیان و اعتقادات مذهبی اهالی خصوصاً کسبه رونق گرفته است. در شکوه معنوی مجموعه‌ای به نام مسجد جامع اردبیل، در بازار تاریخی اردبیل از هر راسته‌ای که وارد بازار می‌شوی، بعد از گشتی دلنگیز از سوی دیگر به خیابان می‌رسی و سردر راسته‌هایی را می‌بینی که به همت وارثان هنر به ماندگارترین نقش‌ها تزیین شده‌اند و برای ما و آیندگان به یادگار مانده اند.
با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم از رادیو دری. در برنامه امروز با استان زیبای اردبیل آمدیم و با دیدنی ها و جاذبه های این شهر بیشتر آشنا میشیم. همچنان همراه ما باشید. عزیزان، یکی از دیدنی هایی که در سفر به اردبیل ارزش بازدید دارد، آرامگاه شیخ جبرائیل از جمله آثار تاریخی اردبیل است که در محله کلخوران شهر اردبیل واقع شده است. شیخ امین الدین جبرائیل، پدر شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی و جد پادشاهان صفوی است. مکانی که این مقبره در آن احداث شده، محوطه وسیع است که به باغ شیخ معروف می باشد و در سال 1030 هجری قمری، یعنی اوائل قرن دهم ساخته شده است. این بنا حیات، رواق، ایوان، حجره و غرفه دارد. در باغ شیخ چند بقعه و قبر پرنقش و نگار دیگر هم دیده می شود. یکی از جذابیت های بنا منبتکاری بین رواق و بقعه است که بسیار هنرمندانه انجام شده است. روی در چوبی ورودی هم منبتکاری های استادانه به چشم می خورد و شعرهایی و شکل برجسته روی آن دیده می شود. در مجموع بقعه سید امین الدین جبرائیل که نماد معماری ایرانی اسلامی است، معماری چشمگیر و کاشیکاری، گچبری و نقاشی های دیدنی و هنرمندانه‌ای دارد. وارد آرامگاه که می شوید، صندوق چوبی در وسط می بینید. دور تا دور آن دیوارها کاشیکاری شدند. کاشیها به رنگ آبی فیروزه‌ای است و آبی تیره و طلایی هم میان آنها دیده می شود. بالای کاشیکاری نوشته هایی به خط کوفی دیده می شود که هنرمندانه و دیدنی است. دوستان عزیز، در اردبیل هم مثل اغلب شهرهای ایران خانه‌های تاریخی باشکوهی ساخته شده است، مثل عمارت آقازاده اردبیلی، خانه میرفتاحی، خانه وکیل الرعیا، خانه منافزاده، خانه خادمباشی، خانه حاج یوسف صادقی، خانه خلیلزاده، خانه شریعت، خانه مرحوم مروج و خانه سید هاشم ابراهیمی که معمولاً مسافران و گردشگران استان اردبیل برای دیدن و تماشای این خانه ها و عمارت های تاریخی می روند. مناسب است که دیداری از برخی از این خانه های تاریخی داشته باشیم. عمارت آقازاده اردبیلی در عصر قاجار ساخته شده است و در میدان عالی قاپوی شهر اردبیل قرار دارد و از جمله جاهای دیدنی اردبیل و نمادهای معماری این شهر است. عمارت آقازاده اردبیلی یکی از 7 عمارتی است که در زمان قاجار متعلق به حاج اسماعیل آقاوف، تاجر مشهور آن زمان بوده است. این عمارت دارای تالار اصلی، دهلیز، نشیمن، صندوقخانه، حمام، مطبخ، هشتی یا دالان، سردر و سکوهای سنگی، حیات کوچک و بزرگ و 2 بام بوده که مانند عمارت‌های قاجاری به صورت قرینه ساخته شده است. در تاریخ 18 سنباله سال 1386 عمارت آقازاده با شماره 19529 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در حال حاضر به عنوان رستوران سنتی استفاده می شود. موزیم مفاخر دینی اردبیل هم از جاذبه های گردشگری شهر اردبیل است. شهر اردبیل زادگاه علمای بزرگی بوده است و همین بهانه سبب شده تا برای ارج نهادن به مقام شامخ این علمای بزرگ و نمایش ریشه های عمیق باورهای دینی مردمان این دیار، موزیم مفاخر دینی اردبیل شکل بگیرد. محل موزیم در گذشته خانه میرفتاحی بوده که تبدیل به موزیم شده است. خانه تاریخی میرفتاحی با قدمتی که به سال 1250 هجری قمری باز می‌گردد، در دوران پهلوی اول به عنوان اولین دبیرستان دخترانه کاربری آموزشی داشته است. از جمله جذابیت‌های خانه می‌توان به پنجره‌های ارسی با طرح اسلیمی و شیشه‌های رنگی و تزئینات آجری در نما به صورت راسته با نقش و نگار آجرکاری اشاره کرد. این بنا در تاریخ 10 جدی سال 1381 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. در این موزیم تابلوها، عکس‌ها و تندیس‌های از 57 عالم نامدار این دیار به نمایش گذاشته شده است. برای پی بردن به هویت اصلی اردبیل هیچ راهی بهتر از بازدید از موزیم‌های این شهر نیست. پس با سراغ یکی دیگر از موزیم های اردبیل به نام موزیم مردم شناسی این شهر میریم. موزیم مردم شناسی محل مناسبی برای آشنایی با نحوه زندگی، آداب و رسوم، پوشش محلی مردان و زنان، نحوه پخت غذاهای محلی و آیین‌های خاص استان اردبیل است. این موزیم در محل حمام تاریخی آقانقی یا ظهیرالاسلام در میدان عالی قاپو قرار دارد. مکان فعلی موزیم در دوره پیش از صفویه و نیمه دوم قرن 7 هجری در قالب حمام عمومی مورد استفاده مردم اردبیل بوده است. در این محل علاوه بر نمایش 33 نو مجسمه با پوشش محلی مردم استان اردبیل، آثار و دست نوشته های مربوط به هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه جمع آوری و عرضه شده است. در سال 1378 هجری شمسی این حمام توسط میراث فرهنگی ایران خریداری شد و با حفظ بافت قدیمی در قالب موزیم مردم شناسی تغییر کاربری داد. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی اردبیل در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا میسپاریم.
قلم موی اراده را بردار، آغشته به رنگ عشق کن، رنگ تازه بزن بر بوم زندگی، تا جان بگیرد طرح‌های آرزوهای قشنگت. سلام، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان سلام، روزتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره موضوع چاپلوسی صحبت کنیم. چاپلوسی یا چرب زبانی از بدترین خصلت‌های باطنی یک فرد است. من فکر می‌کنم کسی که چاپلوسی بلد باشد، بدون تردید دروغگویی و تهمت را هم خوب بلد است. با نگاهی به تعریف چاپلوسی و تملق می‌توان دریافت که چاپلوسی در زیر مجموعه ستایش قرار می‌گیرد، با این تفاوت که هم دو سنا نیز به دسته مثبت و منفی تقسیم می شود و چاپلوسی در واقع ستایش است که با نیت سوء استفاده بیان می شود. به همین دلیل این ویژگی سرزنش شده و کاملا منفی است. خوبان همراه، از آیات قرآنی متوجه می شویم که بسیاری از رذایل اخلاقی از تملق گویی به وجود می آید. از جمله این که توقع داشتن از دیگران ریشه در تملق گویی یا همان چرب زبانی دارد و همین مسئله موجبات هلاکت قطعی فرد و جامعه را و دنبال خواهد داشت. چاپلوسی هم در قرآن سرزنش شده است و هم در احادیث. با عنوان نمونه حدیث از امام علی علیه السلام را برایتان نقل می کنم. ایشان در بیان آسیب هایی که تملق و چاپلوسی برای فرد و جامعه به دنبال دارد می فرماید: بسیار ستایش کردن از افراد چاپلوسی است که تکبر را سبب می شود و شخص را از عزت دور می سازد. همانطور که گفتیم، چاپلوسی در قرآن نیز سرزنش شده است. خداوند متعال در آیه 188 سوره مبارکه آل عمران در رابطه با تملق و چاپلوسی فرموده است: گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال می شوند و دوست دارند در برابر کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنها عذاب دردناکی است. حجت الاسلام محمدی.
یه مردی آمد حضور پیغمبر اکرم، شروع کرد حرف زدن، حرفای راست میگفت، اما در مقام بیان رنگ تملق داشت و این کار رو نباید کرد. این مرد اومد پیش پیغمبر، راست گفت، گفت تو از همه بهتری، بیتت بهترین بیت از اجداد و بهترین اجداد خانه. آقا حال پیغمبر بد شد، قیافه پیغمبر گرفت، سوال عجیبی کرد، فرمود بین زبان تو و ما چه چیز فاصله است؟ این مرد یخت فکر کرد و دهنشو هم گذارد و بعد گفت یا رسول الله، دو ردیف دندان من و دو لب من فاصله بین زبان من است و شما. حضرت با شدت گفت آیا این دو مانع نمیتواند شر زبان تو را از ما برگرداند؟ اینا چیه میگی؟ بعد به حضار فرمود در بین نعمتهایی را که خداوند به مردم عنایت فرموده، هیچ نعمتی خطرناکتر از طلاقت لسان نیست. اونایی که زبان گویا دارن مواظب باشن، یک نعمت بزرگی دارن، اما نعمتی خطرناک اگر به مجاری باطل برود. بعد از شدت ناراحتی پیغمبر یه جمله‌ای گفت که به نظر عجیب اومد، حتی بعضی خیال کردن. پیغمبر رو کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود قم فقط لسانه، پاشو زبون این قطع کن. که حتی بعضی فکر کردن که گفته زبونشو ببر، اما نه، دست مرده رو گرفت آورد بیرون، یه چند درهم داد گفت برو دیگه تو مجلس پیغمبر نیا، پیغمبر قماش حرفانه، برو. با این لغات و این حرفا بخوای استفاده کنی نه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع چاپلوسی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی افراد سودجو در قبال کار زشت خود عکس العمل منفی از مسئولین نمی بینند، بلکه احساس رضایت را در مسئولین حس می کنند و این کار خود ادامه می دهند و همه جامعه را از آسیب‌های آن متضرر می کنند. در روایت منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند به صورت چاپلوسان خاک بپاشید. البته در تبیین این جمله گفته شده است که منظور از خاک پاشیدن بی توجهی به آنان و عدم هر گونه ستایش مبالغه آمیز از آنهاست. با این اوصاف با مسئولی که در جامعه افرادی را به خدمت می گیرد تا تملقشان بگویند چگونه باید برخورد کرد؟ اجتماع وقت افراد متملق را دست پر می بیند متمایل به فساد و انحراف می شود. همانطوری که گفته بودم، بدترین ضرر چرب زبانی بدبینی شخص نسبت به دیگران است. این رفتار باعث رشد تملق گویی در افراد دیگر هم می شود و کم کم همه برای پیشرفت به جای تلاش و این ویژگی ناشایست رو می آورند. خوبان همراه، یادمان باشد که مناسب ترین روش ها برای مبارزه با رفتارهای تملق آمیز بی‌اعتنایی به تملق گوینده است. ما باید بتوانیم تفاوت تحسین با تملق را بدانیم و در دام یک فرد چاپلوس نیفتیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس کن از حساب
مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدا. سلام به شما خوبان، عمر و عاقبتتان بخیر باشه انشالله. پروردگارا مرا در جرفای دریای یگانگیت و در میان اقیانوس یکتاییت وارد ساز و با نیروی چیرگی سلطنت فرد و تنهایت توانمند گردان تا به فضای بیکران رحمتت درآیم، در حالی که در چهرم درخشندگی های پرتو قرب از آثار حمایتت فروزان باشد و به شوکتت پرشکوه باشم و به توجهت توانمند باشم و به آموزش و پرورشت بزرگ و بزرگوار باشم. آمین یا رب العالمین.
نه چندانی گناهکارم که شرح آن توان دادن، خداوندا به روی من نیاری وقت جان دادن، به روی من نیاری وقت جان دادن، خداوندا مرا بستان، مرا بستان ز شیطان و هوای نفس، خداوندا مرا بستان، مرا بستان ز شیطان و هوای نفس، چه حاصل نامرادی را به دست دشمنان دادم، چه حاصل نامرادی را به دست دشمنان دادم. دم آخر من ایمان را به تو خواهم سپرد از دل، دم آخر من ایمان را به تو خواهم سپرد از دل، که کار توست مرا از غارت شیطان ما دادن، که کار توست مرا از غارت از تو همین دانم، نمی بینم تو را از تو همین دانم، که بی من نه تو را شاید مراد بندگان دارد، که بی من نه تو را شاید مراد بندگان دارد، نه چندان گناهکارم که شرح آن توان دادن، خداوندا به روی من نیاری وقت جان دادن، به روی من نیاری وقت جان دادن، نه چندانی گناهکارم که شرح آن توان دادن خدا بندا به روی من نیاری وقت جان دادن به روی من نیاری وقت جان دادن
دوستان قرار بندگی را از رادیو دری مشنوین به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57:39 خواهد بود. دوستان عزیز، نماز باعث میشه تا انسان از احساس تنهایی رهایی پیدا کنه و به این اطمینان قلبی برسه که همواره خالق قدرتمند و مهربانی از او حمایت می کند. قرار بندگی را مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه شنونده سخنان کارشناس محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی خواهیم بود.
به نام خداوند قادر متعال. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. خب عزیزان شنونده، خداوند نعمتهای بیشماری رو به بندگان خودش ارزانی داشته، اما در کنار این نعمتها توصیه‌های ویژه‌ای هم داشته برای اینکه انسانها بتونن از این نعمات الهی به خوبی استفاده کنند و لذت ببرند و در دنیا و آخرت سعادتمند بشن. یه سری توصیه هم داشته. در حکمت 426 آقا امیرالمومنین به دو تا از این نعمت ها اشاره می کنند که بسیار زیباست. می فرماید بنده را سزاوار نیست که به دو چیز تکیه نماید و بدان دلگرم باشد، العافیت و القناع، یکی تندرستی و دیگر دارایی. خب خداوند به انسان سلامتی داده، خداوند به انسان مال و سرمایه و ثروت دنیایی رو داده. آقا امیرالمومنین می‌فرماید که سزاوار نیست، شایسته نیست که انسان به این دوتا نعمت تکیه کنه و دلگرم به این دوتا باشه. ما دیدیم بسیاری از انسانهایی که از نعمت سلامتی برخوردارند، تنومندند، تندرستند، اما در لحظه‌ای، در آنی به یک مرضی دچار میشن، مبتلا میشن و سلامتیشون از دست میدند. انسانی که تا دیروز سرپا بود، سرحال بود، امروز به انسان بیمار نحیف لاغری تبدیل شده. پس این نعمت قابل استناد و تکیه نیست. خب همه شما میدونین که در این دورانی که این ویروس منحوس بشریت رو در گیر خودش کرد، بسیاری افراد بودن که در آوان جوانی، در میانسالی، بزرگسالی بسیار هم سلامت بودن، اما با یک ویروس ناچیز از پای در آمدند. و این نکته کلیدی آقا امیرالمومنین این روزها بسیار مورد پذیرش هست. ما فهمیدیم، متوجه شدیم که نباید به خودمون و قوای بدنی خودمون تکیه کنیم به این قوا، چون این قوا در معرض آفتها و آسیبهاست که یکی از اونها همین بیماریهایی است که بشر رو درگیر خودش میکنه. بعد حضرت میفرماید دیگری دارایی است. خب ما در طول تاریخ خوندیم، دیدیم که انسانهایی از مال و ملکیت فراوان برخوردار بودن، اما بنا به دلیلی فالای خودشون یا از بیرون خداگاه ناخداگاه دچار سانحه‌ای شدند، حادثه‌ای شدند، خوشسالی شد، در امور اقتصادی جهان اتفاقاتی افتاد که اینها یک شبه ندار شدند و همه ثروت و سرمایه‌شون رو از دست دادند. ما کم نداریم افرادی که یک